بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حدیث رفع بود، گفتیم برای این که ما بتونیم از فقره رفع ما لا یعلمون براءت شرعی رو اثبات بکنیم، باید این ما لا یعلمون هم شامل شبهات حکمیه بشه و هم شامل شبهات موضوعیه بشه. به عبارت دیگه مای موصول در ما لا یعلمون اختصاص به فعل نباید داشته باشه، چون اگر اختصاص به فعل داشته باشه دیگه شامل شبهات حکمیه نمیشه و براءت شرعی که محل بحث ماست از رفع ما لا یعلمون استفاده نمیشه. پس ما برای استفاده باید بگیم این مای موصول یا خصوص حکم است یا اعم از حکم و فعل است. این مسئله بود که مسئله امروز ماست. خب آیا رفع ما لا یعلمون این موصول فعل است یا این موصول اعم از حکم فعله؟ بعضی از آن میفرمان که خب ظاهر رفع ما لا یعلمون اینه که این ما ظهور در فعل داره و مای موصول در اینجا فعل اراده شده و از این جهت این فقط اختصاص به شبهات موضوعیه داره و شبهات حکمیه رو نمیگیره. به چه دلیل مای موصول در اینجا ظهور در فعل داره و اختصاص به شبهات موضوعیه داره؟ میگن وحدت سیاق. اگر شما سیاق این حدیث رو نگاه کنید، در این حدیث شریف اومده که مالایوتیغون مرفوع است، مستر رو الی مرفوعه، اونی که مستکرهه مرفوعه. خب مالایوتیغون فعل است یا حکم است؟ یعنی عملی که تو بر او طاقت نداری، عملی که مضطر بهش شدی، عملی که اکراه شدی، همه اینها فعل دیگه، نه حکمی که تو طاقت نداری. حکم که طاقت داشتن یا نداشتن نداره، فعلی که من طاقت دارم یا ندارم، روزه گرفتن و من طاقت دارم یا ندارم که فعل است. مستر رو الی فعله، مستکرهو فعله. ما وقتی که به سیاق روایات نگاه میکنیم میبینیم که این روایات همه ناظر به فعلند، چون این روایات همه فقراتش ناظر به فعلن، پس رفع ما لا یعلمون هم به قرینه سیاق ناظر به فعل است، پس این شبهات موضوعیه رو میگیره نه شبهات حکمیه رو. این استدلال اول که اگر شبهات موضوعیه رو گرفت دیگه به درد بحث ما نمیخوره. به این استدلال آقای خویی جواب میده که مای موصول در ما لا یعلمون در همون معنای خودش استعمال شده که همون معنای مبهمه و معنای شیء میده. رفع ما لا یعلمون یعنی شیئی که نمیدانی، ما لا یطیقون یعنی شیئی که طاقت نداری. پس در حقیقت ما در تمام فقرات در یک معنا استعمال شده و هیچ منافاتی هم با سیاق نداره و خب همیشه موصول به صله خودش تعریف میشه دیگه. پس وحدت سیاق فقط دلالت میکنه که الفاظ در یک معنا استعمال شدند و اون معنای مستعملون فی همون معنای مبهمی است که مرادف با شیء است. اما در ارتباط با ما لا یطیقون فعل است، در ارتباط با ما لا یعلمون حکم است. این که انطباق خارجی شیء به قرینه لا یعلمون، لا یطیقون، مستکرهون، مسترو الی متفاوته، این معنیشی نیست که مستعملون فی این ها متفاوته. پس در حقیقت موصول در تمام فقرات روایت در یه معنا استعمال شده و وحدت سیاق هم حفظ شده، اما به قرینه جمله بعد او در حقیقت هر جایی یه چیزی اراده شده است. ایشون میفهمن که این منافات با وحدت سیاق هم نداره، پس میتونیم بگیم اراده در یک جا فعل است و اراده در یک جا حکم است، یا اهم از حکم و فعل. ما اصرار نداریم که بگیم در ما لا یعلمون خصوص حکمه، میتونیم بگیم اهم از حکم و فعل است. آقای خویی برای این قصه مثال هم میزنن، مثلا میگن که ایشون میفرمان که اگه بگن ما ترک زیدون فهو ول وارثه و ما ترک امرون فهو ول وارثه و ما ترک خالدون فهو ول وارثه، حالا زید ما ترکش ماشینه، امر ما ترکش خونهه، مثلا خالد ما ترکش تلاست، شما میگید وحدت سیاق اقتضا میکنه که همه یه چیز از خودشون به ارث گذاشته باشن. ما در معنای خودش استعمال شده شی، حالا انطباق خارجی شی در یک جا منزل است، در یک جا ماشین است، در یک جا تلاست، این ربطی به وحدت سیاق نداره. وحدت سیاق میگه مستعملون فیه همه اینها در حقیقت یک چیزه و اون مستعملون فیه شی است. پس این قرینه اول که به قول آقای خویی قرینه تمامی نیست. اما قرینه دوم، قرینه دوم گفتن که ما قرینه بر چی داریم میاریم؟ قرینه بر این که مای موصول در اینجا فعل و اختصاص به شبهات موضوعیه داره. گفتن که اسناد رفع به حکم حقیقیه و به فعل مجازیه. آیا میشه که شارع فعل رو مرفوع کنه؟ فعل که قابل رفع نیست، فعل رو که نمیتونه برداره، ولی حکم رو میتونه برداره. شارع به ما و شارع اگه بخواد بگه من اون فعلی که تو طاقت نداری برداشتم، داره مجازن حرف میزنه. ولی اگر بگه حکمی که تو نمیدانی برداشتم، داره چجوری حرف میزنه؟ داره حقیقتا حرف میزنه. پس اسناد رفع در حقیقت به فعل مجازیست و به حکم حقیقیست. خب ما میدونیم که مالایوتیقون مستر رو علی مستکره و علی اینها در حقیقت فعلن، پس اسناد رفع به اینها اسناد مجازیست. اگر قرار باشه که در فقره مالایعلمون مقصود حکم باشه، لازمش اینه که رفعه هم اسناد مجازی داشته باشه و هم اسناد حقیقی داشته باشه. چون فرض اینه که یک رفعه داریم، اون رفعه به مجموع تسعه خورده که یک تسعه مالایعلمونه، یکیش مالایوتیقونه. به هر حال رفع اون تسعه یا حقیقیست در فرضی که حکم باشن، یا مجازیست در فرضی که فعل باشن. مسلماً بعضی از این فقرات اسنادش مجازیست. اگه قرار باشه فقره مالایعلمون مقصود در حقیقت حکم باشه، پس باید رفعه در یک اسناد کلامی هم اسناد حقیقی داشته باشه و هم اسناد مجازی داشته باشه. این امکان نداره. پس چون ما یک کلمه رفعه داریم، رفعه تسعه، که یکی از اون تسعه مالایعلمونه، چون بقیه فعلا و اسناد به فعل در حقیقت اسناد مجازی است، باید مالایعلمون هم فعل باشه که اجتماع اسناد حقیقی و مجازی در کلام رخ نده. این اشکالی است که آخوند هم مطرح کرده در کفر. نه نه، بحث استعمال نیست، بحث اسناده. یعنی در اینی که این اسناد حقیقی، این اسناد مجازی هم است، اسناد ماهوله و غیر ماهوله، دو تا اسناد مختلف داره. نه، استعمال لفظ در عکس از معنا اشکال دیگه است. چی میفهمید؟ حالا یه جواب اینه که اگر رفع قرار باشه که رفع تکوینی باشه، این گونه است، ولی رفع رفع تکوینی نیست، رفع تشریعی. این یه جوابه. نکنید آقایون سوالشون اینه که این همین اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده؟ نه، این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اینه که ما یک لفظی رو در دو معنا استعمال کنیم. ما لفظی رو در دو معنا استعمال نکردیم. ما یه اسناد دادیم به ما هو وله و یه اسناد دادیم به غیر ما هو وله. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یه اشکالی در مسئله است، ولی اون اشکال دیگه است. این دو تا اسناد متغایر کلامی در اسناد واحده. لازمش اینه که این اسناد در حقیقت بشه دو تا اسناد متغایر. حالا تو معطاها چند تا چیز گفتیم، نمیدونم کدومی که من به نظرتونه دیگه، اون چند تا چیز بود دیگه عرض کردم. ولی این اسناد در حقیقت دو تا اسناد متغایری است که با هم قابل جمع نمیشن، اسناد حقیقی و اسناد مجازی. آره میشه اجتماع مثلین، میشه اجتماع مثلین تقریبا. البته عده میگن اجتماع زدینه، ولی بعضی میگن اجتماع مثلینه. حالا مرحوم اصفهانی برداشتش از حرف آخون اینه که اجتماع زدینه، یعنی اسناد حقیقی و مجازی در حقیقت اجتماع زدینه. یا کنید حالا من اونجا چون استعمال لفظ در اکثر از معنا رو میخوام توضیح بدم، اونجا بیشتر توضیح میدم. خب پس ما چون میدونیم بعضی از فقرات فعل است و رفع فعل مجازیه، اگه مالایعلمون حکم باشه رفعش میشه چی؟ میشه حقیقی. و رفع حقیقی و رفع مجازی دو تا اسناد دیگه، رفع مالایعلمون مجازن یا رفع مالایعلمون حقیقتن. رفع در رفع استعمال شده، مالایعلم در مالایعلم استعمال شده. اسناد رفع به مالایعلم مجازی یا حقیقی، و الا هر دو در معنای خودش استعمال شده. خب شما هم که همین دارید میگید، مگه ما غیر از این گفتیم؟ نمیتونه دیگه. نفهمیدم چه یعنی میخواید بگید این همون استعمال لفظ در اکثر از معنی، اینو میخواید بگید یا میخواید بگید نمیشه؟ نمیشه که ما هم میگیم نمیشه. اگه میخواید بگید که مستندش استعمال لفظ در اکثر از معنی است، حالا من استعمال لفظ چون مطرح میکنم اونجا مقدار فارغش بیشتر روشن میشه. نکنید مالایعلمون ما در معنای خودش استعمال شده، رفعه در معنای خودش استعمال شده، اسناد رفع به اون شی اما حقیقی است و اما مجازی است. به خاطر این چون اسناد اینها دوتا در اسناد کلامی واحد، هم اسناد حقیقی هم اسناد مجازی، اینا غیر قابل اجتماع هست. چون حقیقت و مجاز متقابلن دیگه، نمیشه با هم دیگه جمع بشن. ولو اینکه اسناد حقیقی و اسناد مجازی این در حقیقت ربطی به استعمال نداشته باشه، ولی میتواند یه اسناد در اینی که مجازی حقیقی باشه، اگه قرار شد اینا تقابل با هم داشته باشن، نمیشه یه اسناد در اینی که مجازی حقیقی باشه و در اینی که حقیقی مجازی باشه. این ارتباط به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نداره. یعنی شما نمیتوانید در اینی که میگید این اسناد حقیقی است بگید مجازی. این مشکلش اینه که متقابلن با هم جمع نمیشن، همون اسنادی که حقیقی است اون مجازی باشه. اما آقای اصفهانی جواب میدن، اینا هنوز ما شروع بحثیم، شما آقایون چرا اینقدر عجله دارید؟ ما شروع بحثیم. شما بحث رو نگاه کردید، سه تا جواب کلی آقای صد مطرح میکنه. جواب مرحوم اصفهانی اینه که تقابل اینا تقابل حقیقی نیست، چون اصلا اسناد حقیقی و مجازی یه امر اعتباری، یه امر حیثیه به اصطلاح ایشون، چون امر اعتباری است، من حیثی حقیقی است، من حیثی مجازی است. اون دو چیزی که با هم غیر قابل اجتماعن در فرض است که تقابل حقیقی داشته باشن، اونم در امور حقیقی است. و الا اسناد حقیقی و اسناد مجازی از حیثی اسناد حقیقیه، از حیثی مجازی است. این گفتن رفع تسعه از حیث مالا یعلمونش حقیقی، از حیث مالا یطیقونش مجازی است. مرحوم اصفهانی میفرمان عدم اجتماع دو اسناد متقابل در تقابل حقیقی، بله فرمایید شما درسته، ولی در تقابل اعتباری که اینطوری نیست. در تقابل اعتباری میتونی از حیثی بگی این اسناد حقیقی است و از حیثی مجازی است. خب حیث مالا یعلمون میشه حقیقی و حیث مالا یطیقون میشه مجازی. اگه برگردیم فرمایش مرحوم اصفهانی رو، اینه که مرحوم اصفهانی میفهمن همیشه در تقابل حقیقی است که متقابل اجتماع در شیء واحد نمی کنن. ولی در تقابل اعتباری چون تقابلشون به حیثیته ممکنه در شیء واحد اجتماع کنن، و تقابل بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی تقابل اعتباریه. حالا که تقابل اعتباریه میتونه به حیثیت متفاوت باشه. این جوابی است که مرحوم اصفهانی به این اشکال دادن. آقای اصفهانی معتقد اصلا امور اعتباری ضدین نیستن. ایشون میگه ضدین اوصاف امور واقعی است. وقتی میگن به شما ضدین رو تعریف بکنید، میگید اون دو چیزی که در عالم وجود با هم دیگه اجتماع نمی کنن. اصلا امور اعتباری که تو عالم وجود نیستن، تو اعتبارن. ایشون میگه اگه به شما بگن آقا هم ضدین رو تعریف کن، چی تعریف میکنی؟ میگه اون دو چیزی که در عالم عین با هم دیگه اجتماع نمی کنن. خب اینا که در عالم عین نیستن اصلا. یعنی میگه اصلا بحث ضدین و اجتماع ضدین مال امور اعتباری نیست، اینا همش مال امور واقعی و تکوینی و اینهاست. مکرر در نهایت الدرایه هم اینو گفته. حالا ما تسامحاً میگیم، چون آخون همیشه میگه مثلا دو حکم با هم دیگه، دو حکم مختلف با هم دیگه جمع نمیشن چون اجتماع ضدین میشن. ایشون میگه تسامح میکنه آخون، ولی اصلا حکم که اجتماع ضدین نمیشه، چون تضاد از اوصاف موجودات خارجیه، تضاد از اوصاف موجودات اعتباری نیست. اینجا هم مرحوم اصفهانی میفهمن که دو شیء متقابل اگه تقابل حقیقی داشته باشن با هم جمع نمیشن. آیه صد در جواب آیه اصفهانی میگه که آیه اصفهانی این حیثی که شما میگید این در حقیقت در تطبیق و انطباقه، و تطبیق و انطباق هیچ ربطی به استعمال نداره. اشکال در حوزه استعماله، نه اشکال در حوزه تطبیق و انطباق. شما میگید از حیث مالا یعلمون حقیقی، از حیث مالا یطیقون مجازی. این حیثی که شما میگید یعنی به هر حال این استعمالی که ما کردیم منطبقان علیه یکیش حقیقت میتونه باشه، منطبقان علیه یکیش مجاز میتونه باشه. این مشکل اجتماع اسناد حقیقی و مجازی رو حل نکرد. به هر حال این اسناد کلامی ما واحده، این متعدد نیست. ما رفعه رو یک اسناد دادیم به تسعه. این اسناد اما حقیقیه، یعنی اما ما هو لهه، و اما غیر ما هو لهه مجازیه. معنا نداره جواب بگید از حیث ما لا یعلمون حقیقی، از حیث ما. ایشون میگه که استعمال یه بحثه، اسناد یه بحثه، منطبقون علیهش یه بحث دیگه است. اینکه به تحلیل شما میتونید پیدا کنید که یک اسناد ما هو له و یه اسناد غیر ما هو له، این در حقیقت اسناد کلامی شما رو متعدد نمی کنه. به هر حال این اسناده اسناد حقیقیه یا این اسناده اسناد مجازیه، اینو باید حلش کنید. مگه میشه در همون آنی که حقیقت اسناد واحد مجازی باشه؟ من اگه بخوام یه جور دیگه بگم، قبلا این بحث رو مفصل مطرح کردیم. حالا کجا مطرح کردیم؟ فهمونم تو مباحث حکم مطرح کردیم. تو مباحث حکم مطرح کردیم که اصلا بحث ضدین و تضاد و تماثل و اینها در احکام وجود داره یا وجود نداره. اونجا عرض کردیم در حوزه اعتبارم اگر شما یه چیزی رو اعتبار کردید به یک شکل خاص، اگه قرار باشه همون شیء رو به شکل دیگه اعتبار بکنید، اون خودش باز میشه تضاد دیگه، ولی در حوزه اعتباره. یعنی برگشتش به اعتبار و لا اعتباره. حالا آیه خویی تو این مسائل میگه اینا برگشتش به خلفه. شما میگی که آقا اعتباری که مشکل نداره، میگه خب این خلفه. تو اگه اعتبار کردی این گونه، باز بگی من خلاف اینو اعتبار کردم، این خودش یه محذور عقلی داره، این خلف اعتبار توست، پس گویا اعتبار نکردی. به قول بعضی از آقایان اجتماع اعتبار و لا اعتباره. خواستیم بگیم که باز همون محاذیر اینجا پیش میاد. آیه صدر هم همین رو میخواد بگه، میخواد بگه ما اگر گفتیم حقیقت تعریفش اینه، دیگه نمیشه هم حقیقت باشه هم مجاز، ولو حقیقت و مجاز یه امر عقلاییه، یه امر اعتباریه، یعنی در حین این که حقیقت هست باز مجاز باشه. این که منطبقان علیهش در خارج یا به قول ایشون به تحلیل، تحلیل به چند چیز میشه، خب این تحلیل عقلیه. مهم و اسناد کلامی است، اسناد کلامی اما اینه که حقیقی است و اما اینه که مجازی است. میتونیم بگیم ولی درست نیست، به خاطر اینکه همچی حرفی نزده شد. وقتی حرف نزده ما چجوری میتونیم نسبت ناروا بشیم؟ ایشون خب بلد بود بگه اسناد حقیقیه ولی در تطبیق اینطوریه، الا اینکه از باب دلالت حکمت بگید، بگید ایشون آدم حکیمی بوده و بعد حرف درست بگید. خب سوال اینه که الان اسناد رفع به شی حقیقی یا مجازیه؟ حقیقی. خب باید اینو میگفت، چرا میگه تقابل اینا اعتباریه؟ این همه زحمت نداشتی، من وقتی میگم نگفته و میگفت اسناد حقیقیه دیگه، چرا بگه تقابل اینا اعتباریست و بعد در تقابل اعتباری میتونه از حیث حقیقتی باشه از حیث مجاز باشه؟ این همه توضیح نمیدونه اسناد حقیقیه. چی میفهمید؟ از کی دفاع میکنید؟ احسنت، احسنت، خیلی نکته خوبی بود، بسیار خوب. آی خویی یه جواب دیگه میدن. آی خویی میفهمن که هر وقت ما در اسناد کلامی اسناد دادیم به یه مرکبی که بعضیاش حقیقی است و بعضیاش مجازی است، خب میشه مجازی دیگه، دوتا اسناد نمیشه. آقای خویی میفهمن هر وقت ما در اسناد کلامی اسناد واحد دادیم به دو شیئی که یکیش میتونه اسناد حقیقی داشته باشه یکیش نمیتونه حقیقی داشته باشه، اسناد به مجموعه از حقیقی و غیر حقیقی میشه غیر حقیقی. پس این که گفتید اجتماع اسناد حقیقی و مجازی است، نه، بگید سرراست اسناد مجازی است. پس ایشون میفهمن که تسعه ما بعضیش میتونه رفعش حقیقی باشه بعضی ها نمیتونه رفعش حقیقی باشه، ولی مجموع حقیقی و غیر حقیقی میشه چی؟ میشه غیر حقیقی دیگه. از این جهت ایشون میفهمن خب یه اسناد بیشتر نداریم، اونم اسناد مجازیه دیگه. این که میگید اجتماع اسناد حقیقی و مجازی، نه، این مشکل پیش نمیاد. البته یکی از جوابهای آی خویی اینه. آی خویی چند جواب میدن؟ یکی از جوابهاشون اینه. بعد ایشون خودش مثال میزنه، ایشون میگه که اگر شما بگید جر المطر و المیزاب، اینجا اسناد شما اسناد حقیقی یا مجازیه؟ میگن اسناد مجازیه، در حالی که مطر قابل جریانه هم میزاب قابل جریان نیست. ایشون میگه هر جا ما به اسناد واحد کلامی نسبت بدیم فعلی و امری رو به دو شیئی که یکیش حقیقتی یکیش مجاز، خب بله دیگه مجموع حقیقی و مجاز میشه مجاز دیگه، میشه اسناد غیر معاملن. از این جهت میشه این اسناد اسناد چی؟ میشه اسناد مجازی. پس این که بگید در عینی که این اسناد حقیقی است مجازی شده، نه دیگه، این محذور پیش نمیاد. پس ما میتونیم بگیم اسناد به تسعه داده شده که بعضیش حقیقی بعضیش مجازی، اما اجتماع اسناد حقیقی و مجازی هم پیش نیومده. این حرف آی خویی است. آی صد به این حرف جواب میده که جوابشو خودتون میخونید دیگه. آی صد میخواد بگه این اسناد، اسناد به مجموعه یا اسناد به جمیعه؟ اگه اسناد به مجموع است به ما هو و مجموع، مجموع یعنی هر کدوم جزءن، در اینجا یک حالت داره، ولی اگر اسناد به جمیع باز همون اشکالی که به اصفهانی گفتیم به شما هم وجود داره. پس ایشون میگه شما که گفتید به مجموع ما هو و له و ما لیس هو و له میشه مجازی، یعنی شما اومدید اینا رو یک چیز در نظر گرفتید و اینا اجزای مرکبن، یا وقت اینو میخواد بگید. اگه اینو بخواد بگید خب این یه بحثیه، ولی اگه میخواد بگید نه اسناد به مجموع یعنی اسناد به جمیع، این رفعت اسعه در اینی که رفت داره به مالایوتیقون تعلق میگیره، در همون حال داره به مالایعلمون تعلق میگیره. یعنی رفعت اسعه در حقیقت تحلیل به نه تا رفعه، یکی مالایعلمونه یکی مالایوتیقونه. اگه اینو میخواد بگید که این همون اشکالی که به اصفهانی کردیم به شما همون اشکال میکنه، ولی اگه میخواد بگید اینا یه مجموعه در نظر گرفته شده که اینا در حقیقت اجزای مرکبن، ایشون میگه و اگه اجزای مرکب باشن رفعشون میشه رفع حقیقی، اصلا رفع مجازی هم نمیشه. حالا اون اشکالهای صد رو بخونید، خیلی اشکال چی میفهمید؟ خب منم گفتم بخونید به خاطر اینکه گفتم خیلی اشکال واردی چون نبود خواستم معطلتون نکنم، بله اشکال خوبی بود، میگن معطل نمیکنم. بسیار خوب، آیه سعد میفرمان که وقتی شما میگید اسناد به ما هو و له و غیر ما هو و له، یعنی شما یه مجموع مرکب دارید که اونو واحد فرض کردید، بعضی از اجزایش غیر قابل رفعن، بعضی از اجزایش قابل رفعن. مجموع از قابل رفع و غیر قابل رفع، قابل رفع یا قابل رفع نیست؟ ایشون سوالش اینه، مجموع از افرادی که بعضیش غیر قابل رفعن بعضیش قابل رفعن، ایشون میگه مجموع قابل رفعه دیگه. خب اسناد به این مجموع دیگه مجازی نیست، اسناد حقیقیه. پس چون من مجموع رو میخوام رفع کنم، تک تک اجزا که نمیخوام رفع کنم، پس رفع مجموع اصلا اسنادش حقیقیه، اسنادش مجازی نیست. ولی یه وقت اینه که شما میگید نه من اینو به عنوان یه مجموع در نظر نگرفتم، به هر حال این اسناد داره تحلیل میشه به اسنادهای مختلف که میگید ما هو و له و ما لیس هو و له، یعنی مثل حکم انحلالی، یعنی وقتی گفتیم اکرم العلماء یعنی اکرم زیدن، اکرم عمران، اکرم بکران، وقتی گفتیم رفع تسعه یعنی رفع مالای علمون، رفع مالای تیغون، رفع فلان امثال اینا، چون گفت خب این که غیر قابل اجتماع دیگه، اگه واقعا چند اسناده که اینها شما نمیتونید بگید یک اسناد داریم، نه دیگه باز چند اسناد داریم، باز همون میشه اسناد حقیقی و مجازی که اشکال اصلی بود، عادل اشکال. در کی شما میتونید یک اسناد بسازید؟ در اون زمانی که فرض کنید اینا یک مرکبن، یه واحدن که خودشون ذات اجزاءن. خب اگه یه واحد ذات اجزاءن خب رفعش حقیقیه، ذات اجزاء، چون بعضی از اجزایش واقعا قابل رفعه. ولی اگه قراری که نه این به تحلیل متعدد و متفاوت بشه اینطوریه. بعد آیه صدر هم میفهمن اون تحلیل هم به درد نمیخوره، یعنی لامحاله شما باید بگید مرکب ذات اجزا، چون تحلیل عقلی در اسناد کلامی نتیجه اسناد رو نباید تغییر بده، چون یه تحلیل عقلیه. اکرم العلماء که گفتن به تحلیل عقلی منحل شد نه به تحلیل کلامی، یعنی کلامی یه اسناد بیشتر نداره، اون به تحلیل من العقلی که 10 تا اکرم وجود داره، 100 تا اکرم وجود داره، و این ربطی به اسناد کلامی نداره تحلیل عقلی. بله بله، میگن مالایوتیقون خب در امتهای دیگه هم مرفوع بوده، اونی که امتنان بر امتی اینی که مجموع نه چیز مرفوع نبوده، ولی تک تک اینها مثلا مالایوتیغون در اونجا هم مرفوع بوده دیگه، مالایوتیغون که برای اونا هم وزن نشده بود. این تاییده. البته خب این یه جواب آقای خویی میده. جواب دیگه که آقای خویی میده، میگه اگر رفع اینجا رفع تکوینی بود، حرف شما خوب بود که نسبت به مالایعلمون حقیقی بود و نسبت به مالایوتیغون مجازی بود، ولی رفع در اینجا که رفع تکوینی نیست، رفع تشریعیه. آقای خویی یه جواب دیگه ای که به این اشکال میدن اینه که به هر حال اگر اینجا رفع تکوینی باشه، بله نسبت به بعضی از فقرات حقیقیه و نسبت به بعضی از فقرات مجازیست، ولی اگر رفع تشریعی باشه چی؟ رفع تشریعی باشه همش حقیقیه، حتی رفع فعل. از آقای خویی سوال میکنیم که رفع تشریعی یعنی چی؟ آقای خویی میگه لاربا بین الوالد و الولد یعنی چی؟ یعنی این فعل را من موضوع حکمی از احکام خودم قرار ندادم. رفع تشریعی یعنی چی؟ یعنی من این فعل را و این موضوع را در عالم تشریع خودم موضوع حکمی از احکام قرار ندادم. این یعنی رفع تشریعی. خب رفع تشریعی حتی در ارتباط با فعل رفع حقیقی دیگه، رفع مجازی نیست. اینکه شما میگید اسناد حقیقی و اسناد مجازی، چون رفع رو تکوینی گرفتید، تکوینن نمیشه فعل رو برداشت، ولی آقای خویی میفهمن که منظور از رفع رفع تشریعی است، رفع تکوینی نیست. چون منظور از رفع رفع تشریعی است، پس استناد حتی به فعل استناد حقیقی است. بعد رفع تشریعیشون معنا میکنه، یعنی این فعل اصلا موضوع تشریع حکمی از احکام من نیست، یا این فعل در حوزه تشریعات من کلا فعل است، یا این فعل در حوزه تشریعات من مثل غیر این فعل است. وقتی که مولا میگه لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی ربا در حوزه تشریعات من مثل معامله معمولیه، ربا در حوزه تشریعات من مثل قرض است، یا اصلا من بلای ربای بین والد و ولد هیچ حکمی تشریع نکردم. لا ربا یعنی این فعل در تشریعات من موضوع حکمی از احکام من نیست اصلا، رفع تشریع است. خب مالای و تیغون در تشریعات من، در قانون من موضوع هیچ حکم از احکام نیست. این رفع واقعی یا حقیقی یا مجازیه؟ ایشون میگه رفع حقیقیه. پس شما بیاید رفع رو تشریعی تعریف بکنید، بعد اسنادم میشه حقیقی، دیگه اجتماع بین اسناد حقیقی و مجازی هم رخ نمیده. این اشکال دیگری است که آقای خویی به این استدلال میکنن. چرا؟ نه اگر بگیم نه نکنید، ما میگیم وقتی که شارع میاد میگه رفع کردم، رفع اشاره بعد رفع تشریعی باشه دیگه، تناسب با این که شارع میگه رفع کردم یعنی رفع تشریعی میکنم. من دارم رفع قانونی رو بحث میکنم، من که رفع غیر قانونی رو بحث نمیکنم. اتفاقا من گفتیم همچی ظاهری نداره، یعنی وقتی شارع میگه من رفع کردم یعنی من رفع تکوینی کردم، اصلا همچی ظهوری نداره. وقتی شارع داره میگه، شارع به عنوان قانون گذار وقتی که میگه یعنی رفع تشریعی کردم. اینی که شما میگید لولا صدور این کلام از شارع بود، ولی شارع به ما و شارع وقتی که حرف میزنه یعنی من دارم رفع تشریعی حرف میزنم، رفع تکوینی که به من ربطی نداره، در شأن من نیست که من بیام از رفع تکوینی حرف بزنم، من باید از رفع تشریعی حرف بزنم. ما میخوام بگیم ظهورش در رفع تشریعی، روشن شد؟ اون با اون کلام فرق میکرد. دیگه اون عرف خیلی باید دور از آبادی باشه. وقتی عرف، وقتی شارع داره حرف میزنه یعنی او داره در مقام قانونی حرف میزنه، وقتی اون میگه لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی میخواد هیچ والد و ولدی بین اونها ربا وجود نداره. اصلا اینا هیچ وقت ربا بین هم نمیدن. داره همچه حرفی میزنه؟ اون داره رفع تشریعی رو میگه دیگه. یعنی هر گوینده ای در مقام و شأن و منصب خودش داره حرف میزنه، اصلا در شأن و منصب دیگری که حرف نمیزنه. از این طرف هم خلاصه شارع هم داره رفع تشریعی رو میگه. خب بحث ما در این بود که عرض کردیم به ادله میخوان بگن مای موصول دلالت بر فعل میکنه و این رفع اعمالای علمون اختصاص به شبهات موضوعیه داره. دو تاشو گفتیم. البته آیه صدر جواب اصفهانی رو گفتن، جواب آقای خویی رو گفتن، جواب آغازیار هم میگن. آغازیار میفهمد که در مالایوتیغون هم حکمه، در رفع اما لایوتیغون هم حکمه، ولی اون حکم جزئیه، این حکم کلیه. رفع اما لایوتیغون یعنی حکم مالایوتیغون مرفوعه، نه خود مالایوتیغون. رفع اما استر رو اله یعنی حکمش مرفوعه. پس اسناد در همه اسناد حقیقیه. آغازی ها در جواب اسناد حقیقی و مجازی ایشون فهمن که مالایوتیغون اونی که طاقت نداری برداشتم، یعنی حکمشو برداشتم. البته فرمایش آغازی ها در حقیقت اسناد رو همه رو به اسناد حقیقی برگردوند، ولی میگه که خب شارع وقتی میگه من مالایوتیغون رو رفع کردم، یعنی حکمشو رفع کردم. آقای خویی گفت یعنی رفع تشریعی کردم. آغازی ها میگه نه، رفع حقیقی و تکوینی کردم، ولی حکمش رو رفع کردم. من به عنوان شارعی که میگم مالایوتیغون رو رفع کردم، یعنی من منصب و شأنم چیه؟ منصب و شأنم اینه که حکمی رو اثبات کنم یا رفع کنم. خب من حکم مالایوتیغون رو رفع کردم. پس اسناد در همه اینا در حقیقت اسناد حقیقی است، یکی حکم کلی رو رفع میکنه، یکی حکم خصوص مستور رو علی، مستوک رو علی. این هم فرمایش آغازی است. خب حکم رو میتونم واقعا رفع کنم، حکم رو بردارم. تکوینی یعنی حقیقی، یعنی مجازی نیست. من حقیقتا حکم رو برداشتم، نه اینکه مجازن برداشتم. تشریع رو که همین الان گفتم، این چیه؟ سه تا معنا کردم برای تشریع، برای رفع تشریع. نه دیگه، عرض کردم منظور از تکوین یعنی حقیقی و مجازی. مجازن بر نداشتم. شما مشکلتون اسناد حقیقی و مجازی بود، میگیم اسناد همینا حقیقیه دیگه، اسناد مجازی نیست. حقیقتا من حکم مالایوتیغون رو برداشتم، حقیقتا حکم مستور رو الهی رو برداشتم. حقیقی و مجازی، اشکال حقیقی و مجازی بود دیگه. ایشون میگه که نه، حقیقتا من حکم همه اینها رو برداشتم. این جواب دیگری بود که آی صد از آغازی ها مطرح کردن. من یه بار دیگه شاکله بحث چی بود گفتیم؟ پنج دلیل اقامه شده که مالای علمون یعنی شبهه موضوعیه. دلیل اول وحدت سیاق بود، دلیل دوم اجتماع اسناد حقیقی و مجازی بود، دلیل سوم اینایی که دارم عرض میکنم این پنجتا رو آقای خویی تو مصباح گفتن، آقای صدر نگفتن به این اندازه، آقای خویی گفتن. دلیل سوم بر این که این شبهه شبهه موضوعیه پس دلالت بر براءت نمی کنه، عبارت است از این که گفتن رفع خصوصا با امتنانی بودن باید یه چیزی رو برداره که لولا رفع بر ما ثقیله دیگه. من مصباح دارم میگم، رفع اون چیزی است که بر ما ثقیله، چون قرار امتنانی هم باشه. چیزی که بر ما ثقیله چیه؟ فعل است نه حکم. اونی که بر ما سخته اینه که ما از صبح تا شب توی هوای گرم تابستون هیچی آب نخوریم. وجوب سخت نیست، روزه گرفتن سخته. پس اون چیزی که ثقیل است در حقیقت فعل است نه حکم. حکم بر ما ثقلی نداره. نه اصلا نفس این کار سنگینه، نفس روزه گرفتن سخته، حالا چه حکمش وجوب باشه چه استحباب باشه. به هر حال وجوب و استحباب سخت نیست، عمل به واجب و واجب و مستحب که سخته بر ما. پس مفهوم کلمه رفع خصوصا با توجه به امتنانی بودن اقتضا داره که من میخوام یه امر ثقیل رو از عهده شما بردارم، و اگه میخواد یه امر ثقیل رو برداره اونی که ثقل داره واجب است، و الا نفس وجوب و حرمت خودش که ثقلی نداره که از ما برداره. از این جهت پس ما در تمام این فقرات باید ناظر به فعل باشه، نباید ناظر به حکم باشه، چون حکمش که امتنانی نداره، فعلشه که امتنان داره. رفعش میشه تشریعی دیگه. نه، رفعش تشریعیه، فعل رو برمیداریم ولی تشریعن. رفع تشریعی فعل یعنی چی؟ یعنی ما این چنین فعلی را در عالم قانونی خودمون موضوع قرار ندادیم، اصلا این چنین فعلی در قوانین ما هیچ وجودی نداره. لا ربا بین الوالد و الولد. پس نکنید اون رفع میشه رفع تشریعی، ولی چی رو ما رفع میکنیم؟ ما فعل رو رفع میکنیم. چرا فعل رو رفع میکنیم؟ چون فعل ثقیله. این اشکال سومیست، یعنی استدلال سومیست بر اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه. آی خویی هم در جواب میفهمن خب راسته که ثقل مال متعلق تکلیفه، مال خود تکلیف نیست، ولی ما میتونیم رفع رو به حکم نسبت بدیم از باب سبب فعل. یعنی اون چیزی که موجب می شود که ما امر ثقیل را بیاوریم حکم است، چون تو واجب کردی من روزه می گیرم. البته روزه ثقیله نه وجوب روزه، ولی سبب برای روزه گرفتن چیه؟ حکم است. به خاطر این اسناد می دیم به حکم. برای چی؟ به خاطر که اون سبب امر ثقیل است، و از این جهت این اسناد معنا داره. حالا دیگه این حقیقت و مجاز فردا هم چون میخوام توضیح بدم اونجا مفصل تر خواهم گفت. اللهم صل علی محمد.